بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر موسوی راد، سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم، وقت شما هم بخیر. انشالله که حال شریف خوب باشه، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین، انشالله عزاداری ها قبول باشه. ممنونم از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادین.
سلامت باشین انشالله.
بزرگوارین. عرض کنم که ما یه دغدغه مهمی داریم آقای دکتر برای مخاطبین این برنامه، اون همینی که به حال افرادی که در فضای رسانه ها، حالا به خصوص شبکه‌های اجتماعی، فعال فرهنگی هستند و به امر خدمتگذاری توفیق دارن، یه مقداری انشالله هممون مجهزتر و آگاهتر و آماده تر در این فضا حضور پیدا کنیم و با مختصات کارهای تبلیغی و فضای رسانه‌ای بیشتر آشنا بشیم. حالا ما یه جلسه خدمتتون بودیم، بزرگواری فرمودید بحث ایجاد رعب و ترس و وحشت رو توسط رسانه‌ها برای ما شما مطرح فرمودید، ما آموزش دیدیم از خدمتتون. امروز هم می‌خواستیم همین روند رو و همین موضوع کلی رو گفتگو کنیم، البته روی یکی از تکنیک‌های دیگه انشالله تمرکز بکنیم. منتها در ابتدا اگر شما مطلب خاصی دارید، دغدغه‌ای به خصوص نسبت به این ایام و این فضاهای رسانه‌ای مطرح بفرمایید، من در ادامه در خدمتتون سوالاتو میپرسم.
اختیار دارین. خیلی ممنونم از اینکه فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید.
بزرگوار.
عرض کنم که بهتر هستش که با همون مسیر و روندی که از سالی مشخص میفهمید انشاءالله پیش بریم. فقط استفاده بکنم از این فرصت، اشاره بکنیم به اون چه که در ایام قدیر و بعد هم در ایام مباهله و بعد هم در ایام محرم اتفاق افتاد و فرصت مغتنمی که در واقع به خوبی هم ازش استفاده شد. البته این که میگیم به خوبی، یعنی برای ماهایی که یهو مواجه شده بودیم با وضعیت کرونا و چه بسا خیلی از دوستان مذهبی و اون قشری که به هر حال تفکرات سنتی درشون یه قدری پررنگ‌تر هست، آمادگی حضور و فعالیت در این سطح رو هم در رسانه‌های نوین و در فضای اینترنت به هر حال نداشتن.
بله.
خوب تونستیم خودمون رو پیدا بکنیم و فکر می‌کنم که در حد یک آزمون الحمدلله نتایج خوبی داشت و به هر حال مواجه شدیم با واقعیتی که به لطف خدا از پسش هم نسبتاً خوب بر اومدیم. این یک تجربه ارزشمند بود برای ما، برای اینکه بدونیم که فضای رسانه رو باید خیلی خیلی جدی بگیریم. با همین مسیری که در واقع شما انتخاب کردید، آشنا کردن افراد با قابلیت‌های اون، با مشکلاتش، موانعش، با ویژگی‌های مثبتش و بساط فراگیری اینها، انشالله کمک بکنه به ما که بتونیم از این بستر ارزشمند که به عنوان زندگی دوم امروز مطرحه، به عنوان سکند لایف مطرح هستش، از این بستر غافل نباشیم و به درستی استفاده بکنیم و انشالله بتونیم وظایف خودمون رو به خوبی به جا بیاریم.
خواهش میکنم. عرض کنم که خب تو فضای رسانی هم که شما فرمودید اهمیتش برای همه مشخصه، اما از اون طرف هم ما میبینیم که مخالفین فضای دینی، مخالفین حق و حقیقت اینجا به ترفندهای مختلف متوسل میشن و به شیوه های گوناگون سعی میکنن که تأثیر بذارن بر ذهن مخاطب. حالا عناوینی هم مطرح میشه که به نظرم جا داره ما خیلی بیشتر بهش دقت کنیم و از بزرگترهایی مثل شما و صاحبان اندیشهی مثل شما های دکتر بیشتر بیاموزیم، بحث جنگ نرم و تأثیرات نامرئی اون بر ذهن و احساس و اراده. اینا مطالبی است که گفتگو میشه. حالا توی تکنیک هایی که استفاده میکنن، گاهی ما میشنویم حالا در اخبار، در فضای رسانه‌ای، در فضای حالا تبلیغات اجتماعی سیاسی در سطح جهان، این اصطلاح دو قطبی سازی یا قطبی سازی تقریبا به گوش شنوندگان ما خورده. ما میخواستیم این رو از خدمتتون بپرسیم که اولا مفهومش چیه، چه کاربردهایی داره، چطور ما حالا اینا های سوالات متعدد من خواهم پرسید، منتها دارم فضا رو آماده میکنم از ذهنی برای مخاطبین و شنوندگان که چطور تشخیص بدیم که در گود این به نوعی تله نیفتیم و اسیرش نشیم. و دو قطبی سازی اصولا چه وقتهایی رخ میده؟ حالا این جنبه‌های مختلف مسئله است که انشالله میخوام از خدمتتون بیاموزیم.
اختیار دارید. در خدمت شما هستیم. بله، ببینید، همونطور که به درستی اشاره کردید، قطبی سازی یا دو قطبی سازی که هر دو تعبیر هم به نوعی درست هست و استفاده میشه، واقعا یعنی جامعه به ترتیبی که حالا اشاره میکنم که در واقع به دو شکل معمولا این اتفاق رخ میده، جامعه در مسیر یک وضعیت هیجانی قرار میگیره.
بله.
و خودش رو در دو قطب پررنگ در واقع دسته‌بندی میکنه و جبهه بندی میکنه و قطب‌های دیگه که حالا تعبیر قطب دیگه شاید اینجا غلط باشه، صداهای دیگه در واقع به نوعی خاموش میشن یا خیلی ضعیف میشن، خیلی کم رنگ میشن و عملا مردم اون جامعه که سرمایه اجتماعی یک کشور محسوب میشن، اینها در دو جبهه مخالف قرار میگیرن و اتفاقا چون این دو جبهه بر اساس یک وضعیت هیجانی شکل گرفته، هر دو جبهه هم خیلی شکننده هستن. و خب تبعات این شکننده بودن هم این هستش که عمر این دو قطبی کوتاه میشه، اثرات اون خیلی ماندگار نخواهد بود مگر اینکه این هی مدام تکرار بشه، یعنی آگاهانه و آمدانه افرادی این جامعه رو مدام در یک وضعیت دو قطبی مشابه قرار بدن که حالا ممکنه بهانه ها متفاوت باشه، هر روز از یک شبهه استفاده کنن، هر روز از یک ابهام جدید استفاده بکنن، ولی اون دوتا قطب هم دوتا قطب هم به عنوان مثال محرم میشه بهانه هزینه های مثلا زیاد برای سفر به عراق رو مطرح بکنن.
درست.
و گرسنگان داخل کشور. ایام حج میشه بحث اعراب رو مطرح بکنن و مثلا اعرابی که ملخ میخورن و چنینن و چنانن و اینها و در جنگ با ما چه کردن و چه کردن و اینکه ما حالا میریم پولامونو به اونا میدیم. یعنی اینجا هدف شعائر هستش، اما یک روز در به تعبیر مولوی خلاصه بت عیار هر دم به طریقی در واقع خودش رو نشون میده و بروز میکنه.
درست.
با تکرار این اتفاق ولو در قالب شبهات مختلف، ابهامات مختلف، باعث میشن که اینها نهادینه بشه و الا به طور طبیعی فضای دو قطبی معمولا یک فضای زودگذر هست. عموما تو فضای مثلا سیاسی جوامع در مقطع انتخابات دو قطبی میشن.
بس.
تو جوامع مذهبی عموما در مقطعی که مثلا مراجع تقلید قراره که انتخاب بشن یا یک بحث معنوی و مذهبی خاصی به چالش کشیده میشه، دو قطبی میشن. رضا اینها یک وضعیت مقطعی. این کلیت بحث دو قطبی شدن هستش در جوامع که عموما هم حاکمان، سیاستگزاران، حالا چه سیاستگزاران داخلی چه اونهایی که از خارج میخوان مثلا برنامه‌ای رو پیش ببرن، ولو داخلی هایی که میخوان مثبت عمل کنن، لزوماً هم همیشه دو قطبی سازی قصد بد و منفی پشتش نیست، ولی از اونجا که ماهیت این در واقع جریان یک ماهیت زودگذر و کم عمق و هیجانی هست، معمولاً به جریان های خوب هم خیلی فایده چندانی نمیرسونه. کلیات در واقع بحث قطبی سازی یا دو قطبی هستش. حالا نکات دیگه ای هستش که من باید در ادامه عرض بکنم. در این حال اگر تا اینجا شما نکته ای رو
بله. خواهش می‌کنم. اینجوری که پس شما فرمودین، شاخصه استفاده از این تکنیک فضای هیجانیه، یعنی خیلی دیگه فضای عقلانی اینجا حاکم نیست. خب بعد این مسئله پیش میاد که معمولا تو فضای هیجانی هم ما لزوماً بهترین تصمیم رو نمیگیریم، یا بعدن هم که فرمودید فضا میگذره، این گرد و غبار میخوابه، بعد تازه آدم احساس میکنه که حالا یه سری حرفایی زد یا تصمیماتی گرفت که اصلا پایدار و تصمیمات متقن و محکمی نبود. همینطور هست؟
همینطور. بله، یعنی در واقع ببینید مثلا فرض کنید که ما روی مثال اجازه بدید که با هم گفتگو بکنیم.
بله.
ایام محرم امسال ما یه قدری بحث دو قطبی شدن یا قطبی سازی رو تو مشکل در واقع شیوع کرونا و تشکیل هیئات و روزه ها و مجالس باش مواجه شدیم.
بله.
چند حقوق مردم هر جا که میشستیم و برمیخواستیم، خصوصا اون روزهای اول، یعنی یه موقع ما میایم تو دهه دوم قرار میگیریم، خب امسال کسانی که ببخشید دهه اول،
درست،
امسال کسانی که در دهه دوم محرم مثلا مجلس روزه داشتن، این کارشون خیلی راحت بود چون این فضای دو قطبی در واقع رد شد و ماهیت خودش رو نشون داد. افراد دیدن که خب هیئات راهکارهایی رو پیدا کردن، فواصل اجتماعی رو رعایت میکنن، تونل ضد عفونی در ورودی هیئات قرار گرفته، هر کی میاد نه تنها دست و صورتش بلکه لباس و کفش و وسایلش همه با هم یک جا ضد عفونی میشه. بحث غذا دادن، بحث پذیرایی ها، اینا همه براش دیدن که اگر راهکار پیدا شد، وکیوم شد، مجالس غذای داغ سرو کردن، غذاها رو همونجا فی المجلس اسپری میکردن روش، مثلا با گلاب اسپری میکردن بعد میدادن، یا راهکارهای یعنی بعد یه فضای دو قطبی که یک ماه مونده به محرم، 20 روز مونده، 10 روز مونده به شروع دهه اول اتفاق افتاده بود.
بله.
خیلی به سرعت جریان میبینیم که در واقع فروکش کرد و این صداها هم اولا خوابید، کم کم حتی پای انتقادات به صدا و سیما هم باز شد. علما در تلویزیون حتی گفتن که آقا شمال دارن میرن مردم، شما به فکرشون باشین، ما تو حیات هم که میبینید داریم به خوبی مراعات میکنیم.
دلوقتي.
اما قبلش چطور بود؟ قبلش شما در مجامع که میشستید با نزدیکان خانواده، خب میدید که خیلی ها مثلا روزه های خانگی رو میگفتن که آقا امسال روزه نگیریم. این دلسوزی روی احساس از شبت که چی میگم، از شبت که این چه خدا نگرده
احتیاط بکنید. و بله نگرانی،
بله حق و ناس، یعنی مثلا آقا شما روزه میگیرید یه عده میان اینجا بیمار میشن و شما به خاطر یک مستحب جان افراد رو مثلا به خطر
میندازید.
این فضاها یک فضاهای هیجانی است معمولا، و حالا به طور خاص تو بحث رسانه که ما بخوایم خود پررنگترش بکنیم، کسی که از یک سطح سواد خوبی در حوزه رسانه برخوردار باشه، خیلی خوب در همون دل این گرد و خاک ها و غبار هایی که شما به زیبایی اشاره کردی، میتونه یک انتخاب درست بکنه و مستقل و فارغ از این جذب هیجانی و فضای دو قطبی سازی بتونه در واقع اون چیزی که درست هست رو انجام بده.